أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، على حول العقوبة إلا بالله العلي العظيم. بس بررسی دلالات روایات نجاست کلب بود، عرض کردم از جهات مختلفی در قوت دلالت این روایات میشه تشکیل کرد. رسیم ظاهرا به تنوع تعابیری که در روایات آمده، عرض شدیم تنوعی که در روایات آمده خودش شاهدی است برای اینکه احتمالاً حکم استحبابی و حکم وجوبی نیست. یه نکته هم قابل لحاظ تو همین بحث که ببینید، ما روایتی که حمله بر فرموده بودش که مطلقا نذر بکن رو راحت میتونیم حملش بکنیم بر کلب خشک. چون گفتیم عادتا وقتی سوال میکنن، سوال ممکنه مصرف فرد خشکش باشه، ولی روایتی که مطلقا حکم میکنه به قسل رو بخوایم حمل بکنیم بر کلب رطب و خیز، این دشواره، این سخته، چون بعیده که سوال از کلب مرطوب باشه ولی راوی غیر رد بشه و یا نکنه، یا مطلق سوال بکنه عدد فرد نادر به مرطوبش جواب بدن. لذا خود این مسئله باز بیشتر تقویت میکنه که احتمالا حکم قسم در اون دوتا نقلی که از جناب محمد بن مسلم بود حکم استحبابی، حکم وجوبی نیست. ولی اگه حکم وجوبی باشه بعد استفسال هم نداده باشن ما بخواییم حملش بکنیم بر فرد مرطوب، یه مقدار کار دشوارتر میشه، احتمالش ضعیف‌تر. مسئله بعدی باشه که گفتیم با اجماع ناسازگاره، نمیدونم گفتیم نگفتیم، حالا بالاخره گفتیم این با اجماع که در کلام سید ادعا شده بود ناسازگاره. ببینید عادتا کسی که کلبو مسح می‌کنه معمولا شهرش رو مسح می‌کنه، یعنی مگر اینکه یک سگی باشه که مثلا موش ریخته باشه. ولی سگایی که ما دیدیم، بازم من اطلاعات دقیق ندارم، ولی سگایی که معمولا سگ گله هستن و سگایی که درشت نمیادن، نه این سگای مثلا تزیینی که تو خونه ها استفاده میکنن، اینا معمولا بدنشون پر از موه و دست که بشه دست آدم میخوره به موش و کمتر پیش میاد که حالا انسان به مثلا پوستش دست بزنن. لذا یا باید بگیم اجماع جناب مدعا جناب سید قابل پذیرش نیست، یا باید بگیم که این روایات علالقدر تفصیل میداد. وقتی میپرسن که لباسی رو سگ افتاده حکمش چیه، بگن خب روموش افتاد یا به پوستش خورد. مثلا فرض کنیم مثلا دست دادی به سگ، دست دادی مثلا به صورت سگ، مثلا پیشونی سگ، مثلا فرض کنیم یا دست به پشت سگ مثلا فرض کنیم. ولی روایات ما که از این سوالات کلن خالیه، صحبت از این سوالات تو روایات ما پیدا نمیشه. از اون طرف هم خب سید ادعا کردن که طهارت شعر کلب از مسائل اجماعی است، گرچه عرض کردیم که اجماع مسجد مرتضی قابل اعتماد نیست، ولی حداقلش اینه که نشون میده که همچین تلقی رایجی در زمان خود سید وجود نداشته. حالا نه که بگیم کاش بعد قول معصومه، ولی بالاخره بین سید و بین دور و بریا این حرفا شهر خنزیر رو پاک میدونستن، علارغم اینکه خب این روایات به دستشون رسیده بوده، این روایات رو نقل میکردن، گزارش میکردن، اما خیلی با اطمینان داده ایشون، نه به عنوان مثلا یه مسئله استدراری بلکه به عنوان نقد بر عبارت جدشون جناب سید ناصر، گفتن شما که مثلا حکم نجاست کردین، نخیر ما مثلا چی هستیم، ما غالب طهارت هستیم، در مقام نشه مخالفت صریح. به هر حال این مسئله خب با اون تعبیر نمیسازه، علاوه بر این که خب مثلا عبارت سلار رو هم خوندیم ظاهرش مثلا طهارت شهر اینا بود، عبارت منون کلنی رو هم خوندیم ظاهرش این بودش که حالا حکم کلب و بقیه حکم تنزیلیه، حکم تحریمی نیست. آرد فقه الرضا هم خوندیم، فقه الرضا هم ظاهرش میشه که ایشون هم نجس نمیدونه و جزء چیزایی که مخل به صلات باشه حسابش نمیاد. خب اینا هم سبب میشه که دلالت روایت از وجوب هم به طرف استحباب تنزل بکنه، گرچه هیچ مدنا حجت برای رفعیت از روایت نیست. این اگه ما بودیم و روایت به تنهایی و مثلا حالا کلامی از سید مرتضی برخلاف روایت، ما خاطر حفظ سید مرتضی از روایت حجت نشین دست برداریم، ولی احتمال تنزیهی بودن و حکم غیر الزامی رو هم داشتگاه میکنن تقویت میکنن. خب مسئله بعدی که کار رو دشوار میکنن که توی روایات ما، تو مجموع روایاتی که خوندیم، حکم به این شده که کلب با سه تا طائفه از حیوانات بکش مشترکه، یعنی ما سه تا روایت داشتیم که اینا میگفتن کلب با فلان چیز حکمش مشترکه. یکیش که حکم به اتحاد کلب بود با فأره.
الان دادا مواردی که باعث میشه الان حکم تنظیم نتیجه بگیریم و یکی که داری میشموریم
مواردی که مجموعش با هم دیگه ممکنه ممکنه منجر به اینجا بشه، من حالا که نتیجه نگرفتیم، ولی اینا شده بودن که دلالت رو تضعیف میکردن. درسته؟ حالا از اینجا مقامیم سراغ چیزایی که یک نوع تعارض ایجاد میکنن، یعنی بعد از فراغ از اینکه حالا این دلالت ضعیفه به نوعی میشه تعارض ایجاد بکنن با یعنی ادله، یعنی میگم این ادله اصلا تام. درسته؟ تمام مواردی گفتن یقصر و گفتن اقصر آخرش دست بر وجوب میکنه دیگه، این حکم وجوب با بعض از ادله دیگه تعارض میکنه. ولی خب تعارض های خاطرتون باشه گاهی تعارض مستقیم صریح بود، گاهی تعارض بود واسطه یک امر خارجی. مثلا میگفتیم دلیل وجوب صلات جمعه با دلیل وجوب صلات ظهر تعارض میکنه. چرا؟ به خاطر که علم اجمالی داریم که کلا در روز جمعه یک نماز در ظهر بیشتر واجب نیست. اون عامل بیرونی میومد اینا رو با هم دیگه به تعارض مینداخت، ولی خودشون فی نفسه تعارض با هم دیگه نداشتن. الان ما روایاتی داریم که میفرماید که اگر که فأره به لباس شما خورد غسلش واجب نیست. حتی روایاتی داریم که اگر فأره اومد از قضا هم خوردش مادادش استفادهش حرام نیست. از اون روایاتی داریم که میگه کلب اگر که دست شما بهش خورد و لباس شما بهش خورد باید چیکار کنیم؟ بشوریمش. این دو تا روایت ذاتاً ما هم دیگه تعارضی نداره. اما اگه یه روایت اومد این وسط خلاصه واسطه شد گفت الکلب مثل الفأره، این روایت بیرونی سبب میشه دو تا دست روایت با هم دیگه بشن متعارض بشن، چون این روایت میانی میگه حکم الکلب و فأرت واحد، اون میگه فأره نجس نیست، اونا میگه کلب نجسیه است، بعد خود تعارض میفتن. یکی از روایت ما روایت از علی بن جعفر بود که پرسیدن سأل تو عن الفأرت تصیب الثوب قال اذا لم تكن الفأرت رطبتا فلا بأس و ان كانت رطبتا فاغسل معصاب من ثوبك و الکلب مثل ذلك. خب یه سوال فقهی داریم که این الکلب مثل ذلك یعنی چی؟ یعنی از چه جهت کلب مثل فأره است و چه شبه در مشابهت کلب و فأره در چه چیزیه؟ کلن هم مرور کردیم که اصحاب تو موارد دیگه هم فأر و کلب رو کنار هم دیگه گذاشته بودن، یه انگار مشابهت ناخودآگاه تو ذهنشون بوده، البته از جهت خارجی هم تو زندگی های اون دور زمونه موش و سگ خب زیاد بوده، یعنی ممکنه کنار هم بودنش نظر فقهی نباشه از جهت خارجی باشه، ولی که تو روایات در موارد متعدد اینا رو کنار هم دیگه چیده بودن، اینا تو دست و پا بودن و ناپاک حساب می‌شدن، پلید حساب می‌شدن. خب فرا گفتن کلب مثل فأر است، یه احتمالی هستش که یعنی خب حکم کرد مثل حکم فأر است، یعنی اگر در فأره میگیم اگر خیس است بشور، اگر خشک است لا بأس یا نزهش بکن، در کلب هم اگر خیس است بشور، اگر که خشک است نزهش بکن، هر چی در اونجا حکم شرعی گفتیم اینجا حکم شرعی چیه؟ هم احتمال دوم اینه که بگیم که نه اینا در اصل حکم هم شریک نیستن، در جامعه حکم شریکن، یعنی در فأره خیسش غسل داره خشکش نذر داره استحبابن، توی کلب خیسش غسل داره خشکش نذر داره وجوبن، ولی در این که در هر دوتا مطلوب است مثل هم دیگه میمونن، فقط در جامعه مطلوبیتش. خب انصافش نگه ظاهر روایت این است که اینا اشتراک در حکم دارن نه در کل برای کل مطلوبیت. درسته؟ وقتی از حکم موش میپرسیم میگیم موش اگه خشکه که لا بسن، اگر خیس هستش که بشور، کلب هم مثل اینه، یعنی حکم کلب با فأره یکیست دیگه، نه اینکه حالا فأره رو بعدا گفتیم حکم تنزیهی بود بعد کلب ممکن حکم چی باشه؟ الزامی باشه. لذا این جمله میشه واسطه ایجاد تعارض میکنه بین تمام ادله‌ای که در باب فأره ترخیص میدن، یعنی میگن غسلش غسل الزامی نیست، درسته، با ادله‌ای که میگه کلب به حساب ظاهر باید بشورید، البته خب خیلی با صراحت نمیگه الزامی است، میگه اقصر، میگه یقصر و امثال اینا،
قرینه میشه با تعارض میشه.
خب واسه تعارض که میشه، حالا ممکن شما بگید جمع عرفی داره تعارض بدی
منو از ظهور مستقر شد در وجود،
حتی ما در اصولی میگفتیم اونجا ظهور نیست، اون دلالت عقلی بر وجود داره. یه در بزرگان که میفرمودن که نه، این ظهور در وجود داره.
اون دلالت عقلیش مستقر شد،
اون مدت از که به نفس هم مستقر میشد دیگه، تا ترخیص برخلافش نمی اومد دلالت عقلی بودش دیگه.
من ترخیص میاد در تعلیم بند.
خب میشه میگم چه تعارض بعدی، بعد توی تعارض بعدی شما میکنید بگید چیکار کنید، ادله ترخیص بر ادله مثلا فرض کنید ام مقدم میشه، ولی تعارض بعدی درست میکنه که سبب میشه ما از اون ادله ام از اون حکم اولیش رفعیت کنیم. تعارض
که باید بشین که اصلا بنسته با خود یک بابی فاصله در فاصله نکنه.
خب اون رو دارم نجاست نمیکنه.
من ببینه که با فرهن چیزی نداریم.
آه خب این که میگه الکرام مثل ذالک مسلمان، خب الکرام مثل ذالک فی جمعی الاحکام، اون که مسلمان منتفیه. یعنی مثلا ما از این روایت مسلمان استفاده نمی کنیم که اگه مثلا کلب فرض کنیم خوردنش از ظرف مثلا موجب بشه که مایه باقی مونده رو دور برسه، من مال موش هم باید دور برسه. یعنی در این حکم به خصوص که اذا اصاب الصبح فان کانت رطبتن فقصر و ان لم تکن رطبتن فلا بأسن. از این روایت این تشبیه بیشتر از این حقیقت چیزی دست نمیاد، چون مسلمان تنزیل فی جمعی الاحکام که نیستش. ما فقط عرض این بودش که تو این حکم به خصوص بگیم در اصل حکم شریکن یا در جامعه مطلوبیت. خب انصافا زورش که در اصل حکم شریکن دیگه، ما باشیم این روایت اینو باید بگیم اینا در این مسئله شرعی ما بی مشترک هستن.
حالا دلیل محکم از اون دلیل که فرع نگفتن،
آره فرع دلیلش تقریبا در روایتش چیز محکم 4-5 روایت داره. رضا یه بارم دیدم مثلا قدمای موعظه شیخ مفید هم مقنعه فرار ملحق به اینا که نجاسات کردن، ولی بعدیا به اعتبار اون روایت بعدی گفتن نه چون روایت صریح داریم روایت نجاست فرار می‌ذاریم کنار. حتی فرار روایتش هم داشتی که اگر ظرف خوردش ظرفش هم 7 بار بشه درسته، ولی همون هم در استحباب کردن. هم در ما همین مشکل کجا داریم؟ توی مسئله کافه.
کلب مثل فرع.
خب من تو این روایت که سوال از فرع پرسید، حضرت کلب رو به فرع منحق کردن. ولی برای ما که فرق نمیکنه، ما از بیرون که میام نگاه میکنیم، ادله رو بررسی کنیم، ادله رو بررسی کنیم، همه رو باید جمعش کنیم دیگه.
اگه حکمش مخالف شد، خب آخرش این نمیشه میکنه،
اون نمیشه. خب کدوم از ظهورش اقواس دیگه. ما که حکم که خبر نداریم، این برای اقصال داریم، اون برای لاب عصب عجلهی و شربهی و صلات و این حرفا داریم. این خب بچه جمعش نست که بگیم فعره پاکه، درسته؟ ما وقتی بگیم فعره پاکه، خب طبیعتا بگیم کل و عدلش است، عدل الزامی نیست داشته.
بعد نمیتونی مثلا از این دو طرفش متفاوت شد، مثلا اینکه تو مثل بودن بخاطر نجاست نبودی مثلا، بس دیگه مثل هم مثلا؟
ابن عربی بس در واقع خاصی این شکلی بگیم، بگیم تعارض چی دستش؟ سه سویه هست. یه سویه تعارض میگه اقصد، یه سویه میگه الکلبو مثل الفعره، یه سویه هم میگه که الفعره تو لیسمه مثلا فرق نجس ها رو خلاصه. ما یا باید بگیم اون اقصده الزامی نیست، یا باید بگیم این ادله که میگه فعره نجس نیست غلطه، یا باید بگیم این مثلیته وچه شبهش مطلق مطلوبیته. درسته؟ باید این ظهور کدومه که دون اقواست. اگه همینجوری با شما این روایت ها رفعیت کردن از الزامی بودن اون اقسل و یقسل خیلی آسان تر از این که بگیم علی ابن جعفر به امام کاظم همون آقا موش چی کار کنه؟ بگم موش اگر رد شد خیس بود بشور، سگ هم مثل همین. این معبول از سگ هم مثل همین یعنی سگ هم شبیه همین. آقا تو فارسی بینه مثل شبیه فرق داریم دیگه، یعنی البته فرق میکنه ها، ولی یک مشابهتی هم داره. ولی الکلب و مثل و ذالک تو عربی معنیش نیستش، درسته؟ این رفعیت کردن از اون صیغه اقصر یا فعل مضارع یقصر خیلی آسان تر استش نسبت به اینکه بخوایم این مثل و ذالک رو توش تصرف کنیم. البته بازم من رو تک تک اینا تاکید ندارم، حالا مجموعش بریم رو هم دیگه، مجموعش کنیم راحت تر اینجور نتیجه گیریم. مسئله بعدی ما مسئله چی بود؟ مشابهت کلب بود با کافر کتابی، درسته؟ و ناسبی به دیگه روایت شو قبلا مفصل خوندیم دیگه که حضرت هم بحث از کجا شروع شد، بحث از اینجا شروع شد که از اون چاهی که قصاله حمام اونجا همیشه قصد نکن. فرمودن چرا قصد نکن؟ چون قصاله یهودی و نصرانی و مجوسی اونجا جمع میشه. بعد حضرت فرمودن که بلکه قصاله ناسبی هم اونجا جمع میشه و ناسبی از همه اینا انجس است. حالا توی یک روایت دیگه فرمودن چی هست؟ فرمودن احون است عند الله، پیش خدا خوارتر است. بعد فرمودن که کلبم از اون ناسبی ناسبی از کلب خدا بعد چرا از آقای خدا انجس از کلب نفرده تو نقل دیم همون خدا شر از کلب نفرده بعد باز اون نقل فرمود ناسبی از کلب انجس هست تو یکی فرمود ناسبی از کلب در از خدا احبر هست. خب ما باشیم این روایت از خارج میدونیم که یهودی و نصرانی و مجوسی از نظر احکام فقهی پاکن و با قصراله اینا میشه قصر کرد و حالا این باید از بحث کافر مفصلش برسیم ولی الان دیگه تقریبا مورد تسالمه چون روایتش که روایت روشنه طبیعتا خب وقتی راجع به یهودی و نصرانی میگن قصر نکن آدم میفهمه که منظور مشکل اخلاقی یا مشکل فقهی نیستش که قصرتو مجزی نباشه و جنابتت برطرف نشه باید بعدا نماز نمیتونی بخونی مثلا فرض کنیم احکام جن آسات باقیه. خب تو این سیاق طبیعتا اگر که صحبت از کلبم شد خب کلبم هم میشه نجاده نجاده چی؟ اخلاقی یعنی وحدت حکم پیدا میکنه با کافر و احکامی که در کافر گفتید به این هم چی میکنه؟ سرایت میکنه این
ج...
چی؟
قصاله
کرد هست قصاله کرد قصاله که همهش خیصه دیگه چه کافر باشه
نه خواهد
تو من
بگفتیم
خیصیشه که مگفتیم که شکل خوش قصاله نه ما اون که ما اول درست دیروز بود راسته ما دیگه بعدی هم دیگه نمیده خیصه صحبت میکردیم اما داشتیم میگفتیم مثلا موش اگه خیص باشه شستنش مصحفه بعد همونن سگ هم مثل موشه پس نبودن سگ هم بعد فرد مرتوب دارشه دیگه باید ولی
اینا
چرا ما قرائن دارن نه خوش دلیل نیست خب اینا تکی تکیش هر کدوم بخواد به تنبیه غیرت یه موردش کارا رو میرسیم تکی تکیش اینا هر کدوم تنهایی کار باش سخته
همین
آخریه این مثلا کافره خیلی پاش شده چرا؟ این مثلا حد داده که میفهمونده اینکه مثلا حکم الکلبه کل کافر بعد بگفتیم خب الکافر و طاهر فالکلبه و طاهر مثلا طاهر معنی فقهی درسته ولی همچین تعبیری نداریم درسته مثلا اونجا داریم آقا با قصاله اینا قص نکن تا مثلا سگ از اونو بدتره بعد ناسبی از اونم بدتر
نمیگه
بدتر یه انجست خب یه انجست مثلا خب قبول ولی لقارن ان یقول که قصاله چون انجسته بس قصلش واجبه مولا میگه کافر کتابی چون انجست نیست مثلا چی هستش قصلش واجب
چون وحدت و حکم استثنایی یا نه قذره این عجب بودم گاهی قصاله انجام نده چون یهودیاش که پلیدی روحی داره سگش هم که پلیدی واقعا نجاست ظاهری داره این امکان داره جوری گفته باشن دیگه
نه حالا اونجا که اصلا ساج قصاله به سگ مربوط نمیشه چون سگ تو همون نمیره که حضرت میگن این قصاله که اینجا جمع شده توش یهودی میره نصرانی میره مجوسی هم میره درسته بعد حضرت میخوان ناسبی اضافه کنن یه مقدمه چینی میکنن میفهمن سگ از اینا بدتره یکی دیگه اونجا تو حمام میره که از سگ باز بدتره یه ناسبی باشه قصاله ناسبی هم اونجا تو چاله چیه وارد میشه فرماش که حضرت دارن اینه در واقع مقدمه است برای ناسبیه ولی سگ که آدم تو حمام پیداش نمیشه و قصاله میتونه در از سگ تو چهار قصاله جمع بشه ما یه بقیم استدلال کنیم بیشتر باید بریم سراغ چیز سراغ ناسبی بگیم آقا
میشه ناسبی پاک باشه سگی که انجسته
خب هم در ازدام باید سراغ ناسبی بیشتر به جای یهودی و نصرانی ولی آقا روایت میگه ناسبی از کلب بدتره ما از عدله استفاده میکنیم ناسبی هم از جهت فقهی پاکه بعد وقت پس سگ هم چی میشه؟ پاک میشه خب یه ناسبی پاک باشه از نظر فقهی کارش سخت‌تره از نظر فقهی سخت‌تر نیست از نظر فتوا سخت‌تره یعنی الان فتاوا تقریبا مستقره بر این هست که کافر کتابی پاکه اما کافر غیر کتابی رو معمولا چی میکنن؟ اعتیاد واجب میکنن اون هم عرض که حالا شده میرسیم فرا پس ها رو به این بحثیم نه به خاطر اینکه یک روایتی در باب کافر غیر کتابی داشته باشیم راستش صرفا به خاطر اینکه میگن خب یه اجماعی هست ما بخوام خیلی مثلا چیز بکنیم اجماع رو میگیم مال غیر کتابی هاست ما فعلا کتابی رو بنویسیم پاکن دیگه ولی هیچ روایتی در باب کتابی و غیر کتابی وجود من سوالی کرد ائمه بزن راجع به کتابی پرسیدن که اونا تو بعدش فهمیدن اجتناب کن تو بعدش فهمیدن نه با خودش اشکار نداره چون خمر و خمیر مصرف کنم قضاش نخور درسته نماز اصلا غیر کتابی یک تعبیر سریع تو روایات نداریم اگه رفتیم اونجا دیدیم غیر کتاب یا پاکن اون وقتی روایت خیلی به درد ما میخوره چون میگه کافر غیر کتابی پاک به طریق اولا چی هست؟ به طریق اولا خب کرد باید چی هست؟ پاک هست
میگه نجاست مثلا کسی که روحی مشکل داره یکی کسی سنگ نجاست مثلا
این ما با همین میگم این روایت در واقع داره سگ و با کافر کتابی و با ناسبی از جهت پلیدی روحی مقایسه میکنن.
سگ رو
بگن
که
نجاست
ظاهری داره، مثلا
ناسبی رو بگن
که
قباست مثلا روحی داره. این به سیاق این روایته نمیخوره. این روایته رو بخواین اصلا تو نقل دیگه‌اش که همین راوی دقیقا گفته الکلب و شر را من هما و ناسب و احوان را من هم در الله دوست. کاملا بحث این است که در نزد خدا چه منزلتی داره و بحث شر بودن و بد بودن. طبیعتا اون ناقل دیگه هم که آمده همین از عبدالله بن ابی عفور شنیده و لفظ نجاست نقل کردن، حضرت نجاست باطنی باید باشه، حالا منزلت اندالله باید باشه. ولی در توجهش حضرت فرمودن سفینه نو کلب تونست هم بکنه، همون ناسبی رو چه نتونست هم بکنه.
اون برای لازم نداره که کلب نجاست ظاهری هم داشته باشه.
نه اون همه هم باشه، برای توی روایت نادر ظاهری نیستش طبیعتا. خب یه مشکل دیگه که داره حقیقتش
اصلا اونجا حکم شستن رو علتش همون قدید بودن کافر کتابی آورده بود.
حکم شستن
که از چیز استفاده نکن از باستانه.
نه اونجا اسم پلیدی در مورد کافر کتابی نیورده بود.
این اگر حکم نرفته باشه رو پلیدی بعد حالا بگن سگم پلید تره مثلا دلیل نمیشه که حکم هم همه حکم درش باشه.
نه ببین اونجا صحبت کردم نجاست، ولی چون بحث استفاده از غسل است، استفاده از غسل یا باید منظور پلیدی باطنی باشه یا اگر پلیدی باطنی رفع نظر بکنیم باید چی باشه؟ باید ناظر به بحث نجاست شرعی باشه، چون غسل غیر از نجاست که مشکل دیگه پیدا نمی‌کنه. این تعبیرش رو دیگه بخونیم، ایاکن تقتصن من غسالت الحمام ففیها یجتمع و غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناس بننا اهل البیت و هو شرهم فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکر و ان الناس بننا اهل البیت انجسهم. تو نقل دوم داشتش که لا تقتصن من البئر التي تجتمع فیها غسالت الحمام فان فیها غسالت ولد الزنا و غسالت الناصر و هو شرهما ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصبه احمن على الله من الكلب.
اصلا نمیشه دوست این سگ چون دیگه اینجوری علم شده بوده برای نجاست و برای خباثت و اینا بعد اونا رو تشبیه کردن که
اون رو ببینید بس علم شدن نیست این
نجاست رو از هرشو سگ میده.
نه ببینید مال وقتی که شما از عنوان مثلا مجازی استفاده میکنید این تعبیر رو ببینید ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، یه بحث استعاره نیستش که بگیم استعاره برای نجاست درسته، مثلا نماد برای نجاست گزار خبری کاملا با میگه داره ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و الناس بنا اهل البیت انجسون. این تعبیر اون تعبیر نیستش مثلا، من این فضا واقعا پلیدی واقعی سگی داره گزارش میکنه، چیزی که تشبیه خلاص استعاری و نمادین و اسطوره یا اینا تو این تعبیر چیه نیست تناسب نداره.
من اگه ناسبی رو پاک ندونیم
این خیلی نمیشه برای پاک رو نمیشه. نه اگه ناسبی رو پاک ندونیم این روایت خیلی دلالتش نیست، یه قرینیتی داره اجمالا که مثلا
چیه قرینیتی؟
یه کلا نجاستی که تو روایت جو سک گفتم پلیدی باطنیه، پلیدی ظاهری نیست. درسته جایی نمیگم نه الله نجس مثلا اینجور تعابیر نه، اشاره است به اون حیث خباثت و پلیدی مثلا ذاتیش، ولی ازش حکم فقهی در نمیاد.
اگه از ناسبی میاد پایین تر ممکنه که پاک ناسبی اگه
بگیم
نجسه به
پایین‌تر از خودش آره ممکنه سگ پاک باشه مثلا، ولی اگه گفتیم ناسبی پاکه ولد از اونا پاکه مثلا مرا فردانا که واقعا کسی قابل نجاستش نیست، یهودی و نصرانی و مجوسی پاک هستن دیگه، خب کار آسون میشه دیگه. خب مورد بعدی اتحاد کلب بود با خنزیر که روایت اینجا نخونیم، تو بحث خنزیر خونیم دیگه که تو همون روایت برد اسکاف که چند تا نقل داشت و اینا ته یکی از نقلاش داشت فقصل یدکه کما تمثل کرد دستتو بشون همونجور که جگاه میکنید کلبو مست میکنید. خب ما توی بحث خنزیر که روایت صریح داشتیم که اگه با لباسی که خیس بوده و به خنزیر خورده و اینا نماد خوندی نماد اعاده چیه نداره، اگر این فراموش هم کرده باشه اصلا نماد هم که یادت اومد بادم لازم نیست درش بیاری، اما اگه قبل از نماد بودش لباس تو بشون. درسته که گفتیم از این استفاده میشه بیشتر طهارت خنزیر تا نجاست خنزیر. روایت دیگه هم داشتیم که خب پرسید اگر تنابی بودش از شعر خنزیر از اون آب میشه استفاده کرد، فهمیدن که اون شعر خنزیر اشکالی نداره استفاده کردنش، علاوه بر این روایت دیگه داشتیم که اگه لباس بود بعدا که خنزیر بهش برده بود حضرت فرمودن به طرق متعدد که انما حرم الله اکله و شربه و لم یحرم مسه و لبسه و صلاته فیه. لذا در واقع این روایت این حالت که فقصال یاد اگه تماسل کرد طرف تعارض رو توسعه میده، میگه این ادله خلاصه نجاست کلب و خنزیر این و ادله طهارت خنزیر هم چیه؟ این و
اون روایت که میگفتش که پاک خنزیر نمیشه بیم طبیعیه؟
طبیعیه؟
مالک پاک میگه
اون یه مشکلی بود. دفعه من عرض کردم سعی بودش که اون روایت یه تداعیش کرد ابو جعفر علیه السلام نفسه بسن قبل مالک بود دوست اون ابو سواه و اون چند نفره بودن که یک شما میشناختیم همه از امام باقر علیه السلام نقل کردن. بعد همون سوال از امام صادق هم باز دوره حریف نمیدونم از کی از امام صادق هم نقل کرده بودن. یه مشکلش که این مسئله چی بود؟ مسئله خلاصه این بود که متقدمه بر خلاف مثلا چه دستش خلاف مالک هستش. یه مسئلهش این بودش که خواستن نوبت به حمله بر چیز نمیرسید تو اون بحث، نوبت به حمله بر تقیه نمیرسید. چرا؟ چون واقعا جمع عرفی داشت رفاقتش با هم دیگه.
ما اگه مثلا احتمال تقیه بدیم نباید اون تقیه یا بزنیم کنار رب بریم
سراغ
اون جمع دلالی همیشه متقدمه بر جمع جهتیه.
اگر واقعا جمع عرفی باشه و یعنی نوبت به تعارض اصلا نرسه داریم اخبار چی بده که دست عرف اینا رو با هم میکنن که راحت جمع میکنه نوبت به چی نرسه نوبت به تقیه نرسه.
مثلا اگر ما اون روایت رو بیاریم کنار اکسل این اکسلش جمع عرفی پس هم میشه استحبابی، ولی اگر اونو بذاریم کنار به خاطر تقیه میشه وجودی.
خب بله قبول دارم، ولی من مصحب به اخبار تقیه کجا بود؟ مال روایاتی بودش که وقتی دست عرف میدادیم به تحیر در میومد. درسته؟ اخبار علاجی بودن دیگه. اگر جرواد طوری باشه که کنار هم دیگه میدونه میشون اصلا به تحیر در نمیان خب چیکارش میدونه دیگه؟
یعنی یه جوری مراجعه دوازی خیلی مقدم
برد اصلا تعارض مستقر نمیداره به شکل باید موضوع اخبار علاجی محبت باشه. اگه واقعا ما دیدیم مثلا روایت حسینی و زراره میگه پاکه، روایت زراره هم میگه پاکه، روایت علیم جعفر هم میگه پاکه، اون روایتش هم میگه مدک خندیر هم میگه پاکه، ما کلن ادله نجات خنزیر اون چی بودش؟ کلن یکی روایت برده اسکاف بود، یکی روایت چی؟ سهر اسکاف بوده، صفوان اسکاف بوده. اون بزرگوار دو تاشون گفتن ما شهر خنزیر کار میکنی، گفتن تو که کار میکنی دائم موقع نماز دستو بشور. درسته؟ یعنی واقعا دست و عرفنی متحیر میشه؟ میگه باها تازه خودش هم گفتیم توش قرینه داره بر عدم نجاست، چون این نخه رو باش کفش میدوزن باش دوزن لوازمش هم ملتزم نیستن ازش اجتناب و پرهیز نمی کنن. دوسته وقتی این همچین فضایی هستش فعلا قادر بگیم حمله بر طهارت بکنیم نوعی به حمله بر تقیه نمیرسه. حالا جدا از اینکه باید ببینیم امام باقر هم کسی بودن که مثلا در بحث خنزیر و خمر ازش تقیه بکنن. آیا نکته دیگه هم که اونجا داشت میشه که اون سوال از خمر و خنزیر با هم دیگه بود. دوسته و عامه متفقا خمر رو چی میدونستن؟ نجس میدونستن. لذا اون روایت با احتمالش بر خمر حملش بر تقیه هم مشکل داشت دیگه. اون
یکی دیگه هم بود وقتی میگفتن که تو چیز شهر و تو کنه کلش پاکه.
آره دیگه
اون یه خم توش نداشت.
نه اون خم نداشت، نه اون روایت از ابو جعفر هم هست جدا از اینکه مال قبل از مالکه این مشکل هم داشتش دیگه. حالا ما آسته آسته بریم جلو جمع بندش بشه آخر دیگه.
خب الان این آخری هم باز قرینه شد در این
خب این همینه می در واقع در مجموع مثلا شما بخواید اینو تنهایی بررسی کنید این شاید دلیل بشه، ولی تنهایی بخوایم بررسیش بکنیم باز باید ببینیم مثلا اون ذیل روایت مثلا برد اسکاف و چقدر بهش اعتماد می‌کنه که تو مخبر دیگه نیست. یه اصل عدم زیاده اونجا اول جاری کنه ببینیم ذیل حتما درسته. مثلا بعد فقسل یاد که همین حکما تمسل کرد و ببینیم بچه شبهش دقیقاً در اصل حکم یعنی در وجود رسته وایونانشه نه در
اینجا احتمال دیگه
اون یه احتمالی هست که این در کیفیتش استان باشه. این وقت دست به سگ می‌کشی یا آب می‌کشی یا میره آب بکشی، یعنی آب کشیدنش مثلا به نزع تنها نیست که شما بشوری مثلا. درسته؟ یعنی مثلا مفروغ گرفتی که به سگ دست می‌زنی یه طور خاصی می‌شوری که تو هم بلدی، اینم باید همینجوری بشوری. درسته شستنش واسه به صبر نیست، شستنش واسه این به قصد مثلا باید چی؟
پرواتی
نیست چرا؟ ولی خب مثلا ارباب تعویض شاید مثلا اگر ارباب تاکید باشه تو نقلای دیگه هم نیاوردن، چون خود اقصر رو آقایون سرش چیز می‌کنن دیگه تو روایات داره تو بحثات قصر که می‌بینین روایت قصد که مسلمان قصره دیگه شرطش، ولی حتی ها میبینن سوال کنم آقا چه جور قصری؟ بعد حتی میبینن یکفی که مثلا مثل مثلا مثل دو مثل روغن بسش، این روغن مالی میبینن که قل میخوره میاد. همین الان هم تو رساله ها یه ذره تو کیفیت رو قصر یه اختلاف میبینه تعابیر بزرگان هست. این دوش هایی که ما میبینیم دوشی که معلوم پاکه درسته، آب هم با سرد بریدی حتی درسته، ولی مثلا یه حوله رو خیس کنیم فشار بدیم رو تنمون بس رو منکر آقا میگنیم که قطراتش به غلطه کافیه، این که قصر مثلا فرض کنیم. یه بعد از روایت ها مثلا فرض کنیم موارد سب با هم مثلا شبیه قصر حساب کردن، مثلا فرض کنیم یعنی سب با یک مرتبه از قصر حساب کردن. ممکنه مثلا وقتی تو ذهن راوی باشه که حالا مثلا چجوری بشورم، میگم یه دست رو سگ نمی میشوری، یعنی بچه شود چی باشه کیفیت القصد باشه نه خود، ولی خود احتمالاتی که با ظهور اولیش نمیشه، ظهور اولیش هست که حکم که ابو خنزیر با هم دیگه یکی بعد از معیراتی که گفتیم خنزیر حکمش تنزیهیه و روایت بود که گفت خنزیر حکم رو شطرنج یکیه، ما میدونستیم شطرنج رئیس بودن چه رشته چیه معنویه، دست میزنیم میشوریم باید چیکار کنیم، باید ادا نزاهت معنویش بشوریم، بلا شستن دست موقع خوردن به شطرنج واجب شرعی نیست. اینا همش مواردی که باید دونه به دونه تلفیقش کنیم تا ازش حکم در بیاد دیگه. اما یه نمونه دیگه داشته که تعارض صریح، تعارض صریحش تعارض با هم روایت جناب حسین بن زراره بود که اون دفعه هم خوندیم که فرمود الشعر و الصوف کله ذکی، بعد به خصوص مثلا محط روایت سر چی بود؟ سر شعر خنزیر بود، یعنی مثلا سوال به شعر خنزیر بود پس مسلمان شامل کلب هم میشه، یعنی صحبت سر چهار پایان مثلا حلال گوشت گاو و گوسفند و این حرفا نیستش که بگیم خب ناظر به اوناست، کاملا ناظر به یک حیوانیست که ما ارتکاز مثلا حالا اصحاب و متشعرانه اینست که این مثل خمر است و مثل مثلا کلب است و یک حیوان ناپاکی است و با این تو این فضا وقتی میگن الشعر و الصوف و کله ذکی کله هم داره خب حتما شامل کلب هم میشه دیگه، یعنی در عمومیتش دیگه نمیشه چیز کرد تاکید کرد و ظاهرش هم اینه که آبی از تخصیصه، یعنی در واقع سوال شکلی مطرح کنیم بگیم یه روایتی فرمود الشعر و الصوف و کله ذکی این عامه، یه روایتی فرموده که وقتی به سگ دست میزنید که عادتا در واقع به موهاش دست میزنید دستتو چیکار کن بشو، ما یه تخصیص بدن یا تخصیص ندنیم درسته، هم داره از بین تخصیص دادن اون روایت عام یا حمل روایت خاص و استحباب باید چیکار کنیم؟ میگفتیم که در دوران عام بین عام و خاص باید به اظهر اخذ بکنیم درسته، اینجوری نیستش که هر وقت عام و خاصی داشتیم فورا چیکار کنیم؟ فورا تخصیص بدن. این روایت چون سیاقش اینطوریه که از حضرت میپرسه فشعر الخنزیر الذی یسقا به من الماء درسته، هدف من لاب است از شعر و از صوف و کل و حوزکی، این ظاهرش نیست که یعنی عام آبی از تخصیصه، یعنی دقیقا ناظر و همون فردی است که خیلی توهم نجاستش هست درسته که شعر و خنزیره، اگه این بخواد تخصیص بخوره اصلا با ذهن قرار گذن برای این سوال صادقان است، یه موقع از مثلا سهل تو این شعر مثلا نمیدونم معذ و صوف مثلا نمیدونم شات مثلا و وبر مثلا نمیدونم ابه حالا واقعا اشعار و صوف کله ذکی میگیم خب این نادر چهار پایان اهلیه مثلا حلال گوشت و این حرفا بوده، ولی وقتی دقیقاً در مورد شعر خنزیر سوال میکنن این قطع متعقنش خود شعر خنزیر است دیگه و لسانش لسانی نیستش که بخوان ضابطه بدن بعد مثلا قابل تخصیص هم باشه یه سری موارد تحتش باشه خارج بشه. خب این لسانه لسانه چی هستش چه لسانه تخصیص پذیر نیستش دوسته، یعنی شما در مقام بیان حکم شرعی اصلا شما بیان بپرسن خودتون میذارین جای امام صادق به شما میگن آقا حکم مثلا موی خنزیر چیه، شما میگی آقا موی حیوانات و پشمشون همش پاکه درسته، بعد اگه پس فردا مثلا بگی گفتی آقا به موی سگ دستی باید بشوری نمیگن شما متعارف صحبت کردی، میگم متعارف صحبت کردی دیگه چون این مقام، ولی هم قصد من بالا منبر احکام حیوانات رو میگم بعد میگم مثلا گوسفند اینجوری مثلا بود اونجوری شطور اونجوری بعد میگم بله این پشم و مو اینا همش پاکه، میگم خب این پشم و موهایی که متعارف است استفادهش مثلا پشم و موهایی که مثلا حیوانات حلال گوشته، بعد بعدا شما مثلا ممکنه دو تا مورد مقابلش هم بعدا بیان بکنید، ولی تو این سیاق حقیقتش اگه اون نقل رو بپذیریم اون نقل هم خودش دو تا ناقل داشت از ناقلش هم که ثقه بودن بپذیریم که این در ذیل روایت حسین بن زراره هستش و اینا اونجا نقلش کردن تا تخصیص دادنش خیلی کارش میشه، خیلی کارا سخت میشه و بعید هم نیست که اصلا جناب سید مطلق همین روایت رو دیدن و حکم طهارت کردن. خلاصه از شما از شعر و صوف و نه بیشتر من تقریدم اون کلمه کلوهوه. نه دیگه که معنی دیگه اگه مثلا شعر خنزیر همش پاکه درست اون که همه نمیخواد من شعر هو چه دکی
شعر خنزیر
ها هیچ کنه بشه استثنان اصلا تمام نمیشه که شعر خنزیر ها مثلا پاک باشه من صوف هم کنارش داره خنزیر که صوف نداره که این مسلمان اشعر و صوف الف نامه جنسه ولی الف نامه جنس خودش به تنهایی ممکنه شمول استقلاق پیدا نکنه. این کلو چه کارش میکنه؟ قشنگ دیگه داره شمول استقلاقش رو
کلوها
شما میفهمین
که بازم نسته
در
ممکنه نمیشه.
نه نسته نمیشه که میگه مقدمات حکمت میخواد دادان حضور من مقدمات حکمت تک میکنم ولی در مقام بیانم قبلش سوال اشعر خنزیر بودش از همون سوال شد در تطبیق بر همون یک کبرای کلی دادم درسته. این کبرای کلی تو این سیاق و این راحت قابل تخصیص خوردن چیه؟
کلا یعنی خنزیر و کلب و
اینها رو هم علال قدرت بگیره دیگه درسته. اگه بخواد فقط منحصر در گاو و گوسفند و اینا باشه با دلیل این روایت سازگاری نداره. خب حالا در کنار اینا ما یک مسئله تاریخی دیگه هم داره که واقعا سواله. مسئله تاریخی اون این است که خب بالاخره ببینید تو اون دوره زمونه سگا توی زندگی ها خیلی حضور داشتن چون جایی که اقتصاد کشاورزی و دامپروری باشه خواهی نخواهی سگ زیاد وجود داره که توی اقتصاد صنعتی مثل زندگی های ماست که سگ ها از جامعه میرن بیرون و طبیعتا اینا با سگ ها همچه زندگی میکردن. اینقدر بوده که اون از ظرف های غذا اینا میخوردن توی ظرف روغنشون هم میافتادن از جبانشون و خوبشون هم میخوردن بو میکردن. اینا سوال هست که توی روایت پیش اومده دیگه درسته. به طور طبیعیش هم همینه. خب یه مسئله این است که اگه واقعا سگا نجس باشن به این معنی که حالا ما امروز میگیم که یعنی اگر مرطوب بودن بعد این رطوبتشون به جایی منتقل شد بعد مثلا احکام کذا و کذا برشون بار شود خب اولا که عسر و حرج شدیدی پیش میاد درسته. اگه قائل به تنجس متنجس بشیم اگر قائل بشیم درسته که عرض کردم دیگه اینا وقتی خیس میشن که تکون خودشونو میدن بعد همه در و دیوار و همه کسایی که اطراف اینا هستن اینا سرتاپاش نجس بشه دیگه برای نماز اینا رو پاک کن. لذا یه نکته که این وسط هست اینه که لوفرت شما قائل به نجاست کلب هم شدین حالا ما اینا رو خواستیم تو از تنجه متنجس جا بحث کنیم ولی الان یه نقده دیگه به هر فرد قائل به نجاست کلب هم شدیم تهش این هست که اگه کسی کلب و مس کرد نجاست سرایت میکنه ولی دیگه یه قدم بیشتر از این دلالت دلیلی بر سرایت نجاست ما نداریم چون همینجور که تو خود احکام نجاسات دلیلی بر وحدت بین کلب و خنزیر و خمر و بول و قائط و منی نداریم درسته در میزان تنجیسش هم دلیل نداریم و اگه واقعا بگیم کلبم نجسه حد اکثرش میگه دست خیس بشتری بشور اما اینکه اگر تنش رو تکون داد یه قطره آبش پرید زیر لباس شما اینم باید بشوریم درسته. این چی هستش؟ این از این روایت در نمیاد. فقط یه تک روایت داشتیم که یه بار دیگه اگه خواستین را نگاه بکنین تعبیرش این بود که اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتان فاغسله و ان مسه جافن فاسب بلغ الماء که بگیم مثلا اون اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتان این مثلا اهم مردی که این رطوبت رو مس پیدا کنین یا رطوبت از اونجا مثلا بپره بیاد رو لباس مثلا چی شما
این
واقع
خصوصیت
ها میشه
که
هم
تو
فرض
میکنم نه چه فرض میکنم میگم فرق خصوصیتی در مس نمیفهمیم دیگه واقع خصوصیت میکنم
چرا؟
من
خب مس دول کرد
شما مثلا دست خیست بخوره یا سگ خیست بخوره به لباس
فرقی اونجا به سگه دست دادیم که نجسته اینجا به سگه دست ندادیم دیگه آبش پاشیده چی؟
لباس خورم به سگ چه فرق میکنه که دست به لباس بخوره یا مثلا پا به لباس بخوره یا به سگ بخوره یا لباس به سگ بخوره؟
نه اینه اشکال نداره. من بحث من سر این نیست. بحث این موقع است من از سگ تنزه جستم. حالا فهم تنزه و انقرب الکلاب. نزدیکش نرفتم. من از دور خوش تکون داد یه قطره که پاشید رو لباس من. من مست کلب که نکردم که. یعنی من با اون موجود پلید تماسی برقرار نکردم. اونا ما تماس نه دیگه اونا تماس با اصلا اون با ایشی تماس حاصل کرد که اون با من تماس حاصل کرد
اگر ما تنیس
اون تنیس رو بپذیریم خب هر رو از ما یعنی بپذیریم ما هیچ دلیل عامی برای تنیس با تنیس که خونیم از حال داره یه دور
شما میگی اگر بپذیریم، اگه نپذیریم،
نه میگی اگر فعل جمله هم بپذیریم، اینجا دلیل نمیگه بپذیریم، یعنی این با این گوشه ذهن اون گارد باشه، این تنظیم متنرجس این اشتباه رو نکنی که آقا ان نجاسات و اشرت و مذکورت و فعلوس ان نجاسات و اشر و مذکورت فی کتب الفقه کلها له حکم واحد، اینجوری نیستش درست. بعد هر مورد دلیل ما قبل تنظیمش دلیل نداریم، اونایی که خب اتفاق عرف و دلیل می آوردن، خب این اعتقاد در کار نبود دیگه، اصلا مثلا نجاستی هم دعوا دارن با هم دیگه، یعنی سید مردان که اصلا کلا اجماع داریم پاک، درسته اون روایت دیگه تا قرن سوم اصحاب اختلاف دارن، خبر خندی نجس است یا نجس نیست،
نه نه توی نجاست نه اعتقاد توی تمیز متنجس، اونایی که نجاست رو قبول دارن این اعتقاد هم دارن که هر جایی که مثلا آوازش رسید ما میشون
نجس، یعنی اون فرمایش مرحوم آقای اشتهاردی منظورتونه آه، اگه میگم به این بر... یعنی دلیل عقلی پیدا کنه، یعنی چون دلیل نقلی که نداره بگیم مثلا اقتضا که اون دلیل هم قبلا بحث کردن که دلیل قابل پذیرش نیستش دیگه، ما دنبال روایت بودیم، اگه روایتی در پیدا کنیم که بول مثلا با یه واسطه دو واسطه منجسه نمیشه به کلب سرایت داد، چون هر که روایت میکنیم کاملا معنی رو فرده هم دیگه جدا هست، قدم های ما میرن هم دیگه چی میکردن جدا میکردن،
یه روایت خیلی خوب داشتن بقیهش نزدیک میگه 80 روایت ما پروان داریم که ثابت میشه، یه 70 تحکیم بود که
عدم تنجیس و تنجیس
عدم تنجیس
عدم تنجیس یاد باید
دارم ایرادی که محقان حکیم میگه فقط اما ایرادی حکیم
خب حالا شبه برسیم، ولی اون ولی من میگم از داره آماری شکلی نباشه، ولی
شیش تا میه نمازن بیشتره، بیشتر از یکی بقیش هی تکولی ها توش میشه صورت دار،
آره اون روایت اون ورش هم همینطوره، این روایت اون ورش هم خیلی پاش میلنگه، ولی بالاخره هرچی باشه باید به قدر متقنش توقف کنم دیگه، یعنی که مثلا در باب کلب روایت نداشتیم، در باب خنزیر این موقع کلب و خنزیر تن متنجسش منجس نیست، ولی بور متنجسی منجس هست،
چیش بود؟
چیو؟ این یک روایت که با قرینه بهش میگه و این مسته و جافن معلومه قبلش هم مدرش بوده؟ الان قرار مست بوده، چون بقیه روایت هم داره اصحاب از سا و بکر مثلا من الکلبه، حالا اگر هم نتونستی باید من اصلا که خود ما چیز بکنیم پرونده شو ببندیم، خب اینه باید مورد مورد چیکار کنیم؟ بررسی کنیم دیگه، عمده روایتش بحث اصابته اگر با تعبیر مست داره، حالا یه طرفش بحث مست داره یه طرفش نداره، اگه شما به قرینه اون ورش این ورش شد نکردین خب باشه این قطعه هم پاشید باشه، بعد وقتی این مسئله تاریخی ما سخت‌تر میشه، اگه اینو گفتی سوال هم نیست، خب چرا تو روایت های کلب مثلا از این موارد سوال نشده، یعنی این مسئله پر ابتلایی که مثلا در مورد تماس کلب با اشیاء منزل با نمیدونم فرش و با زمین و با آبی که امامان این پاشه چرای صحبت نکردم، فقط بحث بردن سر همون موارد خاصی که شما خودتون باید سگی مثلا چی بودید مرتبط بودید، چون به طور طبیعی مثلا همون هر دیگه اهل سنت گفتن وقتی که در مسجد باده وقتی کف خونه ها مثلا خاکیه این سگ میره توی خونه میاد خب باید کل این کفی بشه نجس بشه دیگه، بعد علم اجمالی پیدا کنیم، بعد هیچ جاش مثلا نماز چیه نشه بخونیم مثلا فرق کنیم، خلاصه اینکه چرا تو روایات ما از احکام کلب سوال نکردن فقط با همین قالب مثلا پرسته شده، این خودش یه مسئله چیه مسئله تاریخیه،
همون رفت آمد سگ تو همینجا هم میشه قبول کرد، مثلا در نبوده یک مثلا حصار چیزی هیچی نمیذاشن تو خونه تون هم جوی سگ میرفت میبین باید تو مسئول
سعی که تو ظرف روغن میرفته من کسی هم میرفته نه خب عادتا که اینجوری نیستش، عادتا اگه در نباشه چه خدایی این ساعت مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت خب حق شما، اما مثلا تو خونه های ما گربه نمیاد بره به شکل مثلا متعارف اگه درها محکم نبندی خب حتما گربه ها میان میرن دیگه،
گربه
از
دیوار
اینا میتونه نمیاد، نه یه در نباشه که دیگه خب نمیاد دیگه، دارم تو خونه های روستایی که خب مثلا تو فضای زندگی خب تو تبین و میان و میرن دیگه، مگه اگه مثلا فرقی درای باشه درها همیشه دائم بسته باشه باید اینا تردد نکنن دیگه،
اینجوری هم این حد تاریخی که شما فرمایید که میگی از تاریخ روستایی و روستایی من دوستا تبلیغ زیاد رفت که هم جایی که هر خونه دو سه تا سگ داشتن دیگه، اصلا اینجوری نیست واقعا، اون آبی هم که میپاشه مگر اینکه تابستون حالا اگر آب پیدا بشه خیلی گرم شه میشه سگ مثلا بره تو آب خودش خیس کنه بیاد تو خونه بده، یعنی اینجوری که من اینقدر مشقت زا باشه نیست که حالا تو بعضی وقتا که مثلا میگن برای کسی که مثلا مسلوس و مبتوله رساله اومده که هر نمازی وضو بگیره ظرف بگیره مثلا من این چیزه اینا خیلی مشقت و خرجش بیشتر از اینه که بخواد با سگ مثلا اینجوری برخورد.
خب این الان سوال ما در مورد روستای الان، روستای الان خودش دره بخوام شما در میبندید خب سگ نمیاد چون نه دیگه، یعنی ما تو تاریخ داریم اینه که مثلا خونهای مدینه بعضیش در داشته، بسیارش خود در نداشته، توی شهرهای دیگه هم در نداشته، زندگی اشاعره هم اصلا در نداشته.
باشم سگ اینجوری نیست مثل گربه باشه، یعنی خودش یکم دعواش کنه اینو میفهمه که مثلا به حدی رعایت کنه. گربه خیلی
سگ داره سگ فهمی بودن میفهمیدن نجسه.
نه واقعا یکم سگ بیشتر میفهمه خود
نجسه متأسفانه.
خب
خیلی
آدم
که
بیانگیه
دارید همه یه سگ دارید. من سوال این شکلی مرد کنم، من الان که بنده نشتم اصلا اینه سوال اصلا اینه که یه مسئله واقعا مرد شما اگه زمان رسول خدا سگ رو مثلا نجس میدونستن به این حد پرسیدنی نبوده،
یعنی جا دو مدلی بوده یا اعتقاد محکم محکم بوده که هر که این با اونا نمیسته با اون روایت ها و اون فتاوا
بله.
همون موقع
زمان
حضرت رسول حکم تلیجون داشت نکرده بودن
خود دیگه، ما اهل سنت هیچ روایتی اصلا من حضرت سگ نداشتن دیگه.
خود ما دست تاریخی
شما دیدید که این فکرنا اهل سنت گیرشون سگ بوده، تنها روایت میشن در باید ولوغ کرد بود
هم نجاستش نه همین که تلیل رو ازش دوری کنه به اینها
چه هدف امر رو قتل کلاب کردن تو رو باید اهل سنت همین
بود. اگر اینقدر مثلا سگ بوده باشه خب طبیعتا دورش هم میکردن نمیذاشتن.
نه دیگه فهمونن سگ ماشی و کلب و اینا سید اینا رو نه دیگه گفتن کلب هراشو بکشین، سگ ماشی و سگ مثلا پاسبان و منظور اینا که همیشه بوده، کسی هم نه امر رو قتلش کرده نه کسی داشت چیزی گفته.
نهایتا قیم تاریخی فقط میشه مخصوص کلب سید
اینا. بله همین سگی که تو روستا نگهداری میکنن و کار میکنن با اون سگا ولگردش میکنن. البته اون قرن تاریخی مونا گفتن مسجد رسول خدا در نداشته اینا دائما تو مسجد میرفتن اون خودش مسئله دیگه است، ولی سوال اینه که اگه واقعا همینجوری بوده تو راه اهل سنت که ردپای ازش پیدا نمیشه. ما الان اینجا برات بگیم اینقدر روایات شفاف و روشن بوده و نجاست در اصل نبردی که دیگه هیچ کس رسول خدا سوال نکرده، هیچ کس نقد نکرده، اسمش هم نبردن درسته، بعد دیگه اصلا مسلمات تلقی شده دیگه تو اصل اهل بیت هم مثلا همینطور. مثلا بعد بگیم مثلا تو از اهل بیت که سوال میکنن بیشتر پرسن آقا خشک هم باشه باید بشوریم، اما مثلا اون باشن میگفتن مثلا نه اگه خشک باشه نمیخواد بشه با هم نقد هم بکنی بس این شکلی بحث رو پیش ببریم، یا اینکه باید بگیم نه از این بر مسئله اصلا مسلم میشه که اینا چی هستن اینا پاکن. خیلی مسئله مثلا
ما مورد قرینه قبلا داشتیم کلا که اینا انقدر دقت نداشتن تو 23 سال حضور پیغمبر رو یاد نگرفتن، گفتن مثلا چیز واجبه چند بار در روز انجام بده جوششون بوده. خب تنجیس متنجس و اینا که بوتای بولا چیز پیشیده
نه تنجیسش نه مفرس هم نجاسته کلب هستن
که خب چون به واسطه تنجیسه نمیشه دار اینا اگه اون برشون خیلی محتم کنیم میگه خب از تنجیس متنجس قبول نیست.
نه نه سوال ما سعینه خود این کلبه که خیسه میره توی مثلا فرق کنیم مسجد رو میاد میره مثلا اماکن مختلف میخوره به این خیمه و چادر ها
درسته؟ اگه تنجیس قبول نکنی فقط دست دادن بهش در به دست
نه در... یعنی جایی که خودش خوش میماله به وسائل هم مثلا شما زندگی اشعاری باشید، زندگی اشعاری بلاخره لباس ها رو پهن میکنیم وسائل ها رو میگذاریم به انواع چیزه که هستش سگ به همه شو میخوره دیگه درسته؟ یه موقع سگا خیلی سگ معلم هم رو ما تجربه که نریم مثلا حاصل فهمن اینقدر مثلا آموزش دیدن که مبادا هم به هیچ دست ندنن هیچ چیز نکنن اینا سگ بزرگا قابل تصور و بچه سگا که خیلی چیز نیستش قابل تصور نیستش نه قابل وقت به دنیا میاد به مورد بول میخورن تو همه جا دیگه مثلا لابلای همه چی میرن. بله
این دستی رفتنش یعنی
خیس شدن
خیلی مشکل نداره، هر جا
میرسن
ادرار میکنن دیگه اینشون
بد میشه
مثلا
حالا اون بعد خدا هم که همینم گفته بود اون سنی درسته شون گفته بود که رسول خدا مثلا اینا بولم کردن کسی نگفت مثلا ببین بشین مثلا فرض کن، ولی اگه مثلا این باشه خب به طور طبیعی باید من سوالات متعدد بپرسن مثلا پرسوجو بکنم. بعد حالا مثلا شما فهمید تابستون باشه برم تو آب ما اصلا سر تو آب رفتن مثلا مسئله بارون اومدن بود که اگه واقعا مثلا اینا تو مناطقی باشن که بارون زیاد میاد خب دائم باید همونجا نجس باشه دیگه. حالا مثلا تو شهر ما خیلی بارون نمیاد مثلا یه ذره اون طرف تر بریم اونا هم مثلا گله دارن مثلا فرض کنید در مناطق کوهستانی شمال اینا دائم داره بارون میاد دائم همونجا مثلا مرطوبه، خب این دائم تا هر جا که میره دارن عین نجس به خودشون هم داره دیگه. واقعا مثلا مردم این شکلی زندگی میکردن همه چی دائم مثلا
شما دارید میگید مقدمه تن گفتم یه دیگه دقت نشون وضوشون روی احکام تو فردی بود و حتی وجودیشون رو مثلا بعد 23 سال بعد اشتباه کردن اینا که به طریق اولا دقیق‌تر از اون مطلب بود.
خب پس کار سخت‌تر شد، یعنی پس شما میگین که ارسال مسلم بر نجاست نبوده. بعد سوال ما مثلا اینکه اصل امام باقر امام صادق و حضرت موسی بن جعفر از امام رضا امام هادی امام عسکری چه سوالی از این مسئله وجود نداره. ما برای کل ما روایت کرد که بدیم با هم دیگه، حالا ما اینا چیز نکردیم، جنبندی موردی نکردیم، ببینیم ما یه روایت داریم از ابوالفضل، از فضل بغباغ ابوالعباس، این یک روایته. یه روایت داشتیم از امام علی بن جعفر دو تا، یه روایت مادر مسلم که در واقع تکراریه به نوعی، یکیش غیر سلوقی داره، یکیش غیر سلوقی نداره، میشه سه تا روایت. بعد دیگه روایت بعدیمون که مرسله بود هیچی، یه روایت میشه علی بن ابی حمزه. یعنی کل اون چیزی که دست ما رسیده که حالا همش تو رفتن همه کتابا کنار هم دیگه چیدین شده 5 تا روایت. درسته که این 5 تا روایت علی بن حمزه که اعتبار نداشتش، خیلی بخوام مثلا هنر رو خریدیم مثلا 4 تا روایت معتبر این مثلا است. این مسئله در عصر امام باقر مسلم ارسال مسلم می‌شده که اونجا که مثلا ارسال مسلم نمی‌شد چون مالک مخالف بود، اهل سنت مخالف بودن، جای پرسوجی این حرفا داشته. درسته یا باید بگم قبلش ارسال مسلم میشه، شما این نقل ارسال مسلم نمیشد و خیلی مسئله بس دقت نمیکرد و اصلا که لاش رد میشدن.
چه قدر روایات الان به دست من رسید کنن، چه قدر احتمال میدن که از بین رفته باشه؟
ببین محمود وعید که رضوان الله علیه فرمود، ساعت گذشت، محمود وعید که فرمود ما تخمینی 5% روایات دستمون رسیده.
خب احتمال زیاد قانون روایات بوده و
اون موقع ما دست من
رسید. خب ما سوال کرده بودن
چی؟
یعنی کلی سوال کرده بودن مردم مثلا به دست ما. خب
لذا ما کنار فتاوای خودم خیلی راحت راحت نمیشیم دیگه، میگیم آقا یه گفتن شاید روایت دست ما نرسه. حالا بعد اون حرف ما وقتی خیلی جسارت گفتن 50% ولی بالاخره بیشتر از این مطمئنا دست ما نرسه دیگه. ولی سوال سعی اینه که بالاخره این مسئله یک سرنخی میخواد یه جایی توی تاریخ گذشته.
مثلا از اون که اینقدر کمه و مثلا به دست ما نرسیده، یعنی اون موقع این مثلا چیز نبود.
من گفتم یعنی چه سوالا،
حالا احتمالاً یعنی
گفتم این قرینتون درست، یعنی معلوم میشه مسئله در نزد خودما یا ارسال مسلم این برش بوده یا مسئله چی بوده مورد شک و تردیدی بوده. و بعد چون این مسئله مبتلا به این علاقه داشته که باید زیاد روش سوال بپرسن،
همون
شاید
زیاد پرسیدن، خب الان
کمه شده اسمان هستیم. خب این که چیزایی که زیاد مبتلا به اصلا منتقل نشه اینا احتمالش کمه. درسته ولی در مجموع الاخر خیلی جدا هستش که پرسیدن ریزکاری ها جود بیاد اصلا نرسته دیگه. ولی تو مسائل مبتلا که تو زندگی عادی خواهی نجاست هسته که صبح شده همه سر و کار بنایی بسن نمازه همیشه آدم باشی در ارتباط باید تا رسیدنش
خدای نرمه کردن بوده یا خدای از بین رفتن میراث بوده.
این
که شما میگید
چیزای مطلوبه
باید برسه، یعنی مثلا میگید
اونایی
که
نرسیده نقل نمی‌کنن دیگه، معمولا شکلیه دیگه.
خب شاید یعنی این که میگن مثلا 5% ما رسیده،
نه ایشون عمرش خود نقل نکردن، ایشون میگه مثلا فقط عمر حتما اصلا رو حساب کنین، حالا ببینیم مثلا 2 سال هم صحبت کردن چند تا حدیث میشه، تو 25 سال چند تا حدیث میشه، ما چند تا حدیث رسیده.
احتمال نداره که مثلا اینا بوده توی کتابشون بر از بین رفته باشه.
چرا احتمال که حتما داره که
احتمالش
اون احتمالش خیلی زیاد نیست، یعنی معمولا مثلا چیزی که تو کتابا بوده رد پاشت لابلای آثار معلوم شیخونا پیدا میشه، ولی اون قسمت اولش قسمتی است که آدمای فراوان میان سوال میکنن چون اسباب نگارش نبوده نمی نویسن، بعد بعدا به نسل بعدی اصلا نمیرسه که تدوین بشه. درست الان مثلا شما از معلوم آقای بولجری چقدر مثلا مطلب مدارین؟ ما مثلا 10 تا مصاحبه شفاهی کردن هر کدوم مثلا 20 صفحه 30 صفحه، ولی آقای بولجری چقدر مثلا صحبت کردن تو زندگیشون؟ حتما خیلی صحبت کردن دیگه. درسته من خودم نگارش نکردم، کسی ضبط و صوت هم زد نه، مثلا اینو ضبط و صوت دارن مؤسسه تندونش آثار آثولوژی هم داشت کار می‌کرد، کتاب چاپ می‌کرد، چون مثلا همه در اثر پیاده کنین تدوین بکنین حتی سه جلد مطلب در میاد، ولی خب خبری نیست دیگه. بقیه بزرگان هم همینجوری هستند که تو حالا اهل بیت اون موقعی که بودن که امکانات کمتر بود. حالا بایدتون فردا جمع‌بندی بکنین بعدم فکر بکنین، بعد شما بریم سراغ روایت اگه ببینین مثلا روایت کافر، بعد بریم سراغ روایت نیت. اللهم صل علی محمد. احتمالش ضعیفه، یعنی من اینکه مسئله پر کاربرد باشه و مطلوبه باشه و نیاز باشه ولی مثلا پرسیده باشم به ما نرسیده باشه بعیده. مثلا معمولا چیزهایی که دست ما نرسیده چیزهایی که مثلا حلال بوده، مثلا آزاد بوده، پاک بوده، ولی اگه حکم الزامی تحریمی تنجیزی داشت به ما چیزتر بود، احتمال که برسه خیلی بیشتر بود.
این احتمال اصلا احتمال معینی
نه که بیشتر تایید عدم نجاست میکنه، این معنیش این حکمه تانا یه حکم تنزیهی بوده، خیلی روش حساسیت به خرج نمیدادن، دادا خیلی هم گزارشش مثلا چی نکردن، ولی باید در بلاد مسلمین خیلی معروف و شایع میشد و همه جا مثلا جز قطعیات تلفیش میکردن.
اگه خود از این ابواب دیگه که اینجوریه مثلا روایت زیاد داریم مثلا تنید روایت داریم ما هم سی چورتا اینا باید نبود
مثلا در باب کافر خیلی روایت داریم، در میت مثلا خیلی روایت داریم، در خم مثلا که 20 تا سن روایت داشتیم، مثلا فرض نیست 5 تا روایت داشتیم. ما الان سوال نیست که سر کلپ روایت نداریم، سوال سر نوع سوال هست. ولی در باب کلپ سوال کردن، ما جمع کردیم مثلا چند تا روایت شد، شاید 18 تا روایت، بلوغش که بلوغش بیشتر مثلا مستش اینا کمتر، ولی نوع سوالاتی که پرسن سوال بودن سر مسئله خیلی خاصی، مثلا درسته اینقدر مثلا اجتش نکردن، توسعهش ندادن که مثلا کل ما اصاب الکلب مثلا نمیدونم شیئن مثلا فهو مثلا نجس فشتن فهن مثلا لا تسلفی ادبیات، یعنی ادبیات چیه نیست. بعد ما بخواهد این مورد به خصوص تجاوز کنیم توسعهش بدیم یه مشکل داره، درسته؟ باید بگیم مثلا این دست و نجس مون لباس چیده دیگر نجس نمی کنم مثلا فرض، درسته؟ یه یعنی کار سخت می کنم. حالا باید فکر بکنیم تا جلسه باید
اگه مخارج